ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یکشنبه 18 اردیبهشت سال 1401 برابر با 8 ماه می سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قریبی.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه گفت شرایط جهانی اکنون برای احیای برجام پیچیده تر شده است. وی افزود که بیش از یک سال قبل، زمانی که دولت او همچنان بر سر کار بود، بازگشت به توافق هسته‌ای امکان پذیر بود. حسن روحانی که در نشست دوره‌ای با جمعی از اعضای دولت 12 سخن می گفت افزود امروز هم دولت ابراهیم رئیسی نباید فرصت‌های پیش رو برای دستیابی به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را از دست بدهد. شروط ایران برای احیای برجام به چالشی بین تهران و واشنگتن تبدیل شده است. دولت ابراهیم رئیسی در مذاکرات جدید خواستار عدم خروج دوباره آمریکا از برجام، راستی آزمایی رفع تحریم‌ها و خروج سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی شده است. این در حالی است که آمریکا می‌گوید نمی‌تواند از جانب دولت‌های آینده ایالات متحده تضمینی مبنی بر عدم خروج از برجام بدهد و با توجه به تهدیدهای مداوم سپاه در منطقه و همچنین تهدید جانی علیه مقام‌های پیشین این کشور، خروج سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی را هنوز نپذیرفته است. در ایران بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این تجمعات از جمله در شهرهای اردبیل، رشت، اهواز، مشهد و عراق در مقابل اداره کل تامین اجتماعی استانها برگزار شد. بنابر این گزارش، بازنشستگان و مستمری بگیران نسبت به سطح نازل دستمزد و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. در هفته گذشته نیز بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. درخواست بازنشستگان معترض اجرای طرح همسانسازی حقوق و مستمری ماهانه بازنشستگی و پرداخت سایر مطالبات صنفی از جمله اجرای کامل بیمه مکمل و پرداخت تکمیلی هزینه‌های درمانی در دوران بازنشستگی است. در خبری دیگر، رئیس جمهوری اسلامی افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم را بی‌دلیل خواند و آنچه به گفته او رها شدگی بازار نامید را موجب نگرانی مردم دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابراهیم رئیسی گفت دولت خود را موظف می‌داند با تدبیر مناسب برای تنظیم بازار و نظارت بر آن و همچنین باز کردن گره‌های زندگی مردم به جامعه آرامش ببخشد. سخنان ابراهیم رئیسی در حالی منتشر می‌شود که با گران شدن نان و ماکارونی، حتی اصولگرایان و کسانی که در شبکه‌های اجتماعی از دولت او طرفداری می‌کردند نیز به انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی روی آورده‌اند. همزمان با روند پرشتاب افزایش قیمت انواع کالا و مواد غذایی در ایران، افزایش قیمت نان و سهمیه بندی آن در روزهای گذشته موجی از نگرانی را در بین شهروندان و انتقادهای گسترده‌ای را ایجاد کرده است. در خبر دیگر، به دنبال اعتراض‌های مردمی به گرانی‌ها در واکنش به قطع شدن دوباره اینترنت در برخی شهرهای خوزستان، یکی از مقامات دولت ترامپ خواستار ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به مردم این استان شد. ویکتوریا کوتس، معاون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در توییتی نوشت که اگر ایلان ماسک می‌تواند به اوکراین استارلینک برساند، چرا نتوانیم همان کار را برای خوزستان انجام دهیم و بگذاریم ایرانی‌های شجاع با هم ارتباط داشته باشند. اشاره خانم کاتس به فعال کردن اینترنت ماهواره استارلینک برای اوکراین توسط شرکت آمریکایی اسپیس ایکس در اسفند سال 1400 است. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری غیر مترقبه به تهران سفر کرد.
با افول نقش روسیه در سوریه، زنگ خطر برای اسرائیل و ترکیه در رقابت‌های ژئوپلیتیک در سوریه به نظر من به صورت خواهد
آمد. افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران موجب انتقاد چهره‌های سیاسی از دولت ابراهیم رئیسی شده است. و از آخرین تحولات اوکراین خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در سفری کم سابقه و غیر مترقبه به ایران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی، علی خامنه‌ای در این دیدار روابط میان ایران و سوریه را حیاتی توصیف کرده و بر تقویت روابط دو جانبه تاکید کرده. بیشتر گفتگویی داشتم در این باره با حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ترکیه، و درباره این سفر پرسیدم.
باید ببینیم که این سفر در بستر یا پس زمینه چه تحولاتی صورت گرفته. این تحولات یک جنگ اوکراین بوده، دوم این تلاش‌های سوریه و برخی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با دمشق بوده، و سوم عملیات‌های نظامی ترکیه در شمال سوریه و عراق. در تا اونجایی که به جنگ اوکراین مربوط میشه، ببینید این جنگ باعث شده که تمرکز راهبردی روسیه تا حدی به هم بخوره و اولویت روسیه در واقع الان جای غیر از سوریه باشه. به نظر من جمهوری اسلامی و خود بشار اسد با درک این موضوع دارن از فرصت استفاده میکنن تا به یک سری اهداف برسن. اسد به نظر من میخواد که با توجه به اینکه روسیه درگیر جنگ در اوکراین هستش، بیاد استقلال راهبردی خودش رو نشون بده و به نوعی نشون بده که بعد از حدود 11 سال کاملا وابسته به روسیه نیست، میتونه بازی بالانس رو با بازیگران درگیر در جنگ سوریه انجام بده. و جمهوری اسلامی به نظرم از این فرصت داره استفاده میکنه که چون روسیه به واسطه جنگ اوکراین مورد تحریم‌های سنگین غرب قرار گرفته و ممکنه نتونه تو پروژه‌های بازسازی سوریه دست بالا رو داشته باشه، بیاد در واقع بتونه تو آینده سوریه نقش مهمی رو ایفا بکنه. در موردی که اون بحث در واقع عادی سازی روابط بین سوریه و برخی کشورهای عربی، میدونیم که اسد مارس گذشته، یعنی حدود 2 ماه پیش، به امارات سفر کرد و کشورهای عربی دارن سعی میکنن که در واقع سوریه رو وارد اتحادیه عرب بکنن. کشورهای عربی در این حال سعی میکنن که از این طریق اتکای رژیم اسد رو به جمهوری اسلامی کم بکنن، ولی بشار اسد با این اقدامش امروز که سفر کرده در واقع به تهران، به نظر من نشون داد که همچنان خودش رو متحد به حالا اون چیزی که به اصطلاح محور مقاومت گفته میشه میدونه.
رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که بعضی از سران کشورهای همسایه ایران و سوریه با مقامات کشور اسرائیل نشست و برخاست دارند. منظور از حرف‌های آقای خامنه‌ای نوعی طعنه به مقامات ترکیه محسوب میشه؟
کاملا مشخص است. وقتی آقای خامنه‌ای میگوید برخی از سران کشورهای همسایه ما و شما، زمانی که میگه همسایه سوریه، خب مشخصا ترکیه هست. جمهوری اسلامی و ترکیه نیروهای شبه نظامی وابسته به هر دو کشور و حتی نیروهای نظامی ارتش ترکیه الان در شمال عراق در منطقه سنجار با هم دیگه درگیری های نظامی دارن، یعنی راکت های از طرف جمهوری نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی پرتاب شده به مقر نظامی نیروهای ترکیه. برابر این درگیری رو ما داریم. اون چیزی که سفر بشار اسد در واقع به من میگه این هستش که اگر جنگ اوکراین به درازا بیانجامه، و روسیه مجبور بشه که درباره حضور نظامی خودش در سوریه تجدید نظر بکنه، اون موقع جمهوری اسلامی میتونه فرصت استفاده بکنه و حضورش رو تقویت بکنه و عملا در تقابل با ترکیه و اسرائیل قرار بگیره و حتی آمریکا. و اگر جنگ اوکراین بازم میگم به درازا بیانجامه، ممکنه وضع موجود در سوریه به هم بخوره، به این معنا که با افول نقش روسیه در سوریه یک خلأ امنیتی به وجود میاد و کشورهایی مثل ترکیه، ایران ممکن استش که این توافقات آتش بس در سوریه رو به هم بزنن، سعی بکنن نفوذ خودشون رو گسترش بدن، به اینکه حالا به لحاظ نظامی، سیاسی و اقتصادی. ولی میخوام مهمتر از همه اشاره بکنم که اگر ما این محفوظات رو در نظر بگیریم، یعنی بدونیم که حالا با افول نقش روسیه در سوریه جمهوری اسلامی بتونه تقویت بکنه حضور خودش رو، اون موقع به نظر من زنگ خطر برای اسرائیل و ترکیه در مقابلهشون با جمهوری اسلامی در اون بحث رقابت‌های ژئوپلیتیک در سوریه به نظر من به صدر خواهد اومد.
فکر میکنید که جمهوری اسلامی توانش رو از لحاظ اقتصادی و نظامی داشته باشه که نفوذش رو گسترش بده در سوریه؟
ببینید، به لحاظ اقتصادی اگر ما فرض بکنیم که حالا این توافقات، این مذاکراتی که در وین داره در واقع به بنبست انجام میده، اگر ما فرض بکنیم که اینها، این توافقاتی حاصل میشد و برخی از تحریمایی که متوجه ایران هستش برداشته میشد، ما میتونستیم با یک مقدار اطمینان بیشتری بگیم که این فرصت برای جمهوری اسلامی هستش که بتونه به لحاظ اقتصادی نفوذ خودش رو گسترش بده در سوریه. ولی به هر حال این رو نمیشه نادیده گرفت که مورد تحریم قرار گرفتن روسیه توسط غرب به هر حال باعث میشه که روسیه نتونه دست بالا رو در پروژه بازسازی در سوریه داشته باشه و به هر حال میتونه تا یه حدی راه رو برای جمهوری اسلامی باز بکنه که حداقل به طور حداقلی هم شده در واقع بتونه روسیه رو تو اون هیته بالانس بکنه، در واقع به روسیه نشون بده که میتونه یک رقیبی حداقلی برای روسیه در این زمینه باشه. ولی به لحاظ نظامی من بیشتر در واقع احتمال میدم که جمهوری اسلامی از این فرصت بخواد استفاده بکنه که حضور خودش رو تقویت بکنه. مثال برای شما میذارم، نیروهای روسیه برخی از مواضع خودشون رو در قامشلو، دیر زور و حلب تخلیه کردن. نیروهای روسیه و سپاه پنجم کنترل دپو تسلیحاتی ماهین رو به نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی واگذار کردن. از فرودگاه نظامی پالمیرا هم خارج شدن و نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله جای اونها رو گرفتن. یعنی میخوام بگم به خاطر جنگ اوکراین روسیه مجبور شد یک مقدار، یک سری تغییراتی در حضور نظامی خودش در سوریه انجام بده و این فرصت ایجاد شده برای جمهوری اسلامی که بخواد نفوذ خودش رو گسترش بده. ولی به طور اصولی من فکر نمی کنم روسیه خیلی بدش بیاد که الان که درگیر جنگ در اوکراین هستش جمهوری اسلامی بیاد جایش رو بگیره، ولی تا اندازه روسیه این رو تحمل میکنه که وضع موجود رو جمهوری اسلامی تغییر نده، یعنی باعث نشه که اونقدر حضور نظامیش در سوریه دوباره گسترش پیدا بکنه که بتونه تهدید مستقیم برای اسرائیل باشه، درگیر بخواد بشه با ترکیه. بنابراین تا اونجایی که در تحلیل نهایی جمهوری اسلامی بتونه یک اندازه جای روسیه رو بگیره که وضع موجود در سوریه تغییر نکنه، به نظر من خیلی هم روسیه از این تقویت نظامی، حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه بعدش نخواهد اومد.
اظهار نظر حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ترکیه را میشنوید. با هم بشنویم بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان را.
اوایل دهه 90 که این مغز فندقی های حاکم می آمدن می گفتن تحریم ها هیچ اثری نداره، بادنجون دورقاب چیشون هم هورا می کشیدن، همین رادیو فردا کارشناساش می آمدن می گفتن که تحریم تو دراز مدت اثرش از جنگ هم بدتره. حالا عقل سلیم چی میگه؟ عقل سلیم داره بهمون میگه دیگه، میگه حرف اینو گوش کنیم یا حرف اون، یا احمقای مغز فندقی رو. میبینین که نون داره کوپونی میشه، زمان جنگ هم نون کوپونی نشده بود. بابا بیاین یه فکری بکنین، البته اونایی که خودشونو به خواب زدن نه، اونایی که واقعا بیدارن بیاین بابا یه فکر بکنین چه وضعیه، بیاین دست به دست هم بدین.
خواستم از جناب آقای خامنه‌ای که همینطور دارن داهیانه این کشتی نظام رو در این پیچ‌های تاریخی و گردنه‌های تاریخی میبرن که از ریل خارج نشه، همونطور که دستشون رو فرمون هست یه نیم نگاهی هم به قیمت ماکارونی و سیب زمینی و بقیه مایحتاج داشته باشن. این کمبودا داره اذیتمون میکنه، فکر میکنیم که شما واقعا رانندگی بلد نیستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اختلاف نظر میان جریان‌های اصلی اصولگرایان در ماه‌های اخیر به ویژه بین دولت و مجلس بر سر برخی مسائل اقتصادی شکل عریان‌تری به خود گرفته. با این حال گفته می‌شود رد این اختلافات عمیق را که در یک طرفش محمد باقر قالیباف و در طرف دیگرش ابراهیم رئیسی رؤسای قوای مقننه و مجری قرار دارند، نه در حوزه اقتصادی بلکه در سطوح بالاتر سیاسی باید جستجو کرد. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
در روزی که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در نطقی کم سابقه به سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به طور علنی انتقاد کرد، گروه دیگری از نمایندگان مجلس هم در همسویی با این اظهارات گرانی‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی در کشور را به گردن دولت رئیسی انداختند. انتقادهای عریان روز یکشنبه از دولت رئیسی در مجلس در حالی رقم خورد که هنوز یک سال هم از عمر دولت رئیسی، دولت معتمد و مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی نمی‌گذرد، که بخشی از نمایندگان حامی قالیباف در مجلس حتی در پی برکناری برخی از وزرای اقتصادی دولت او هستند. این در حالی است که بسیاری از همین نمایندگان یک سال قبل در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی خواسته بودند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. شکاف سیاسی در بین جریان‌های اصلی اصولگرایان که یک سرش به قالیباف و سر دیگرش به رئیسی ختم می‌شود، ترک‌های غیرقابل انکاری را بین مجلس و دولت به وجود آورده است. آن هم در شرایطی که مجلس بیش از نیمی از عمر خود را پشت سر گذاشته و تکاپوهای تبلیغاتی برای شمار زیادی از نمایندگان این نهاد برای انتخاب دوباره و ورود به مجلس دوازدهم چندی است که آغاز شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
بخشی از انتقادات اقتصادی نمایندگان به انتخابات مجلس آینده باز میگرده و قاعدتاً اونها نمیتونن بدون اعتراض درباره گرانی و حذف یارانه ها در این انتخابات موفق بشن. برای همین دارن تلاش میکنن که توپ گرانی ها و حذف یارانه ها را در زمین دولت بندازن، هرچند که خودشون به دولت اجازه این کار رو دادن. بخش دیگری هم قاعدتاً به اختلافات بین دولت و مجلس و به خصوص اختلاف آقای قالیباف و آقای رئیسی برمیگرده که در این هفته های اخیر بسیار پررنگتر شده.
در هفته های اخیر از ماجرای معروف به سیسمونی گیت گرفته تا پروژه اقتصادی میانکاله تا مخالفت با طرح‌های اقتصادی دولت، جملگی بر این گمانه افسوده که گسل‌های اختلاف میان حامیان محمد باقر قالیباف با گروه‌های دیگری نظیر جبهه پایداری و تیم ابراهیم رئیسی به شکافی بزرگ تبدیل شده است. اختلاف در میان جریان‌های اصلی اصولگرا که در حال حاضر هر سه قوه جمهوری اسلامی را با طرح‌های حکومتی قبضه کرده‌اند، در حالی است که گفته می‌شود هر یک از این جریانات در بیت رهبر جمهوری اسلامی نیز حامیان و مخالفانی دارند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
بخشی از اختلافات بین اصولگرایان قاعدتاً به موضوع جانشینی آقای خامنه‌ای و همینطور اختلافات در دفتر رهبر جمهوری اسلامی برمیگرده و نام آقای اصغر میرحجازی که الان در موضوع انتخاب رئیس مجلس مطرح شده، قبلاً در موضوع برجام هم مطرح شده بود و به هر حال این صف‌بندی‌های داخلی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نسبت گذشته خیلی نمود بیرونی بیشتری پیدا کرده.
اما اختلاف در بین طیف‌های اصولگرایی در خارج از مجلس و دولت هم دنبال می‌شود. افشای اخیر فایل صوتی مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار از تشکیلات تندرو اصولگرایان که در آن وابستگان ابراهیم رئیسی را پشت افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه معرفی کرد و یا تلاش جبهه پایداری برای جلوگیری از انتخاب دوره قالیباف در انتخابات آتی هیئت رئیسه این مجلس، از جمله تلاش‌های دو طرف علیه یکدیگر است. احسان مهرابی.
حملاتی که قالیباف و رئیسی به هم میکنن تا یک محدوده مشخصی پیش میره و اونها موفق به حذف یکدیگر نخواهند شد، چون جایگاه هر دو بر اساس یک معادله کلی در اصولگرایان و همینطور رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده و تصمیم گرفته شده که به هر حال اونها بر اساس یک روند این جایگاه را داشته باشن، همونطور که آقای قالیباف به هر حال بر اساس اون مقتضیات به نفع آقای رئیسی کنار رفت، الان هم اون مقتضیات هست که جایگاه هر دو نفر رو تعیین میکنه.
در این میان اختلاف نظرهای رئیس دولت و مجلس جمهوری اسلامی و انتقادهای تند بعضی از اصولگرایان از این دو به حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی این جریان نیز وارد شده است. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز شنبه هفته جاری خود در مطلبی با ذکر اینکه نان حتی در دوران جنگ ایران و عراق هم گران نشد، خواستار استعفای ابراهیم رئیسی شد. در واکنش به این مطلب، روزنامه کیهان روز یکشنبه روزنامه جمهوری اسلامی را به ارائه تحلیل‌های مسموم متهم کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در پی افزایش شدید تورم و گرانی کالاهای اساسی در ایران، نیروهای ضد شورش در شهر ایزه استان خوزستان مانع تجمع معترضان به گرانی نان شدند. فراخوان تجمعات اعتراضی در دیگر شهرهای استان خوزستان هم باعث شد مسئولان اینترنت را در بعضی مناطق قطع کنند و نیروهای ضد شورش در خیابانها مستقر کنند. همزمان معاون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا خواستار ارائه اینترنت ماهواره‌ای به مردم خوزستان شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
در روزهای اخیر اعتراضهای خیابانی در ایزه و سایر شهرهای خوزستان گزارش می شود. این اعتراضهای خیابانی در همان شروع با واکنش سریع نیروهای ضد شورش روبرو شد. مثلا در سوسنگرد. در پی احتمال شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده در خوزستان، اینترنت در بعضی از شهرها قطع شد. در اهواز هم برای ساعت‌ها اینترنت موبایل‌ها قطع شد و فقط اینترنت ثابت آن هم با کاهش شدید سرعت در دسترس بود. معترضان امکان اطلاع رسانی همگانی را از دست دادند. این موضوع با واکنش ویکتوریا کوتس، معاون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در دولت ترامپ هم روبرو شد و در یک توییت نوشت:
اگر ایلان ماسک میتواند به اوکراین استارلینک برساند، چرا نتوانیم همان کار را برای خوزستان انجام دهیم؟ بگذاریم این ایرانی های شجاع با هم ارتباط داشته باشند.
اشاره خانم کوتس به اینترنت ماهواره‌ای است که به استارلینک معروف است، یکی از پروژه های ایلان ماسک سرمایه‌دار آمریکایی که با کمک 1600 ماهواره کوچک امکان دسترسی مستقیم به اینترنت در نقاط مختلف کره زمین را فراهم کرده است. ابزار آن یک بشقاب ماهواره کوچک و یک گیرنده به ابعاد یک کتاب معمولی. نصب آن آسان است و با داشتن این ابزار می توانید در هر جایی که هستید مستقیما به اینترنت دسترسی کامل داشته باشید، با سرعت بالا، بدون فیلتر و محدودیت. برای مردم ایران شبیه یک رویاست، اما این رویا در اوکراین به واقعیت پیوست. با تخریب زیرساخت‌های ارتباطی اوکراین توسط ارتش روسیه، ایلان ماسک برای دسترسی مردم اوکراین به اینترنت و ارتباط با جهان، گیرنده‌های اینترنت استارلینک را به این کشور ارسال کرد و مانع قطع اینترنت در طول جنگ شد. در یک توییت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از ایلان ماسک برای امکان دسترسی به اینترنت استارلینک تشکر کرده و گفته می‌خواهد درباره ادامه این خدمات بعد از جنگ هم با آقای ماسک گفتگو کند. معاون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا خواستار ارسال گیرنده‌های استارلینک به ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد است. خانم کوتس پیشتر گفته بود که در جریان اعتراض‌های آبان ماه 98 هم تصمیم گرفتن این نوع اینترنت را برای ایرانیان فراهم کنند.
ما با همکارانمان و اداره توسعه بین المللی امریکا در پی راه‌هایی بودیم که مردم ایران فقط بتوانند با هم تماس داشته باشند. وقتی سه روز اینترنت را قطع کردن نشان داد که چقدر حکومت در تنگنا قرار گرفته که با وجود از دست دادن درآمد زیادی که از اینترنت دارد آن را قطع کرد. ما امیدوار بودیم بتوانیم از فناوری جدید اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنیم یا هر وسیله دیگری که مردم بتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
چنانچه امکان دسترسی به اینترنت استارلینک در ایران فراهم شود، دیگر با پیام دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد، روبرو نخواهید شد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
همزمان با واکنش‌های گسترده به فیلم دستگیری خشونت‌آمیز یک زن در سد لطیان به وسیله ماموران پلیس، معاون ابراهیم رئیسی خواستار رعایت موازین شرعی برای زنان در مراکز درمانی شده. بیشتر در گفتگو با مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، درباره افزایش محدودیت‌ها و خشونت‌ها علیه زنان در ایران پرسیدم.
این میزان خشونت در طی همین 3-4 سال اخیر، چه در مورد زن کشی، چه در مورد رفتاری که توی سد لطیان شاهدش بودیم، افزایش پیدا نکرده، بلکه شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی پرده از این خشونت برداشتن و این اتفاقها می افتاده در گوشه گوشه ایران، می افتاده، این خشونت اعمال می شده، ولی امکان این که اون رو بشه افشا کرد وجود نداشت، به خاطر اینکه دیده نمی شد و اگر یک نفر می دید نهایتا می تونست به یک نفر دیگه بگه. اما شما می بینید که این ویدیوها میاد بسیار دیده میشه، افکار عمومی به شدت عکس العمل نشون میدن و در نتیجه اعتراض افکار عمومی شما می بینید که مجبور میشه رئیس پلیس بیاد و بگه که شیوه دستگیری مورد تایید نیست. این خیلی مسئله مهمیه، چون دفعات قبل بارها و بارها در مورد گردوندن به اصطلاح خودشون اراذل اوباش میگفتن که جامعه اینو میخواد، باید با اینها خشونت آمیز برخورد بشه، اما این بار اومده و میگه که این شیوه دستگیری درست نبوده، مورد تایید ما نیست و باید با اونها حتی برخورد بشه. و اینکه خب جامعه به این فکر میکنه که در جایی که دوربین هست و چشمهایی وجود داره برای رصد کردن شیوه برخورد نیروهای انتظامی، یک همچین برخورد صورت میگیره در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی که این چشم‌ها و این دوربین‌ها وجود نداره، چه بلایی سر مردمی میاد که اونجا بازداشت میشن و زندانی میشن، و این میتونه یک بخش بزرگ از اون پرده‌پوشی‌های جمهوری اسلامی رو در واقع از بین ببره.
انسی خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، روز شنبه در اظهاراتی گفته که بسیاری از موازین شرعی در مراجعه زنان به مراکز درمانی رعایت نمیشه. به نظر شما آیا باید منتظر اقدامات تازه و تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی باشیم؟
این اتفاقاتی که در طی یک سال اخیر بعد از طرح سیانت از خانواده یا همون افزایش جمعیت و جوانی جمعیت مطرح شده، بسیار بسیار به ضرر زنان هست و به ویژه سلامت زنان رو مورد هدف قرار داده. حالا از اون بحث هایی که تا الان بیشتر شده در مورد مسئله مربوط به حق بر بدن، در مورد سلامت زنان شما با یک چنین طرح‌های تفکیک جنسیتی توی جامعه‌ای مثل جامعه ایران که به لحاظ علمی و دانشگاهی نه در درجه حرفه‌ای قرار داره و در کنارش هم جامعه سنتی هستش، به واسطه همین نگاه سنتی ما میزان پزشکان زنمون و متخصصین زنمون بسیار بسیار کمتر از مردها هست. این به دلیل ناتوانی زنان در به دست آوردن مدارج حرفه‌ای پزشکی نیستش، بلکه به دلیل اون نگاهی هستش که در جامعه وجود داره و این امکان رو به زنان نمیده که در کنار بقیه وظایفی که به عنوان زن دارن بتونن متخصص هم بشن. چون یه همچین شرایطی که زنان متخصص کم هستن، شما بیایید و بخواید تفکیک جنسیتی قرار بدید، یعنی زنان بیمار رو از داشتن پزشک متخصص محروم میکنید و توی همچین وضعیتی سلامت اونهاست که مورد تهدید قرار میگیره، چون ممکنه کسانی باشن که تخصصی نداشته باشن بلکه فقط به خاطر اینکه تفکیک جنسیتی باید صورت بگیره به عنوان متخصص معرفی بشن و اونجا هستش که در واقع سلامت زنان توی هر کدوم از بیماری هایی که دارن به خاطر تشخیص های غلط میتونه در خطر قرار بگیره. و این مسئله یه که شاید کمتر بهش توجه بشه، مسئله تفکیک جنسیتی در بحث سلامت، اما میتونه بسیار بسیار مهم باشه در مورد سلامت زنان.
این موضوعی هستش که مدتی پیش هم باز توسط بعضی از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شده بود، تا جایی پیش رفت که حتی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هم ورود کرد و اظهار نظر کلیش این بود که در صورتی که پزشک دیگه‌ای نباشه ایرادی نداره. چرا هر از چند وقت یک بار این موضوع مطرح میشه با توجه به همین محدودیت‌هایی که شما اشاره کردید؟
بر اساس قوانین شریعت هر نوع محدودیتی رو میتونن برای زنان در نظر بگیرن. یعنی همین مسئله که امروز در مشهد اتفاق افتاد در مورد محدودیت محدود کردن زنان در مورد اپلاسیون تا ناخون کاشتن، اینا همه در تحریرالوسیله و در نظرات هم آقای خامنه ای هم خمینی هم مکارم شیرازی، تمام اینها جزئیاتی رو در مورد هم مسئله سلامت زنان، اینکه پزشک چقدر میتونه به اونها نزدیک بشه گفته شده و بسیار بسیار محدود کننده تر از همین چیزی هستش که امروز در ایران داره اتفاق میفته. به خاطر همین گروه هایی که فکر میکنن باید حتما بیان به شریعت توجه بکنن، میان و قوانین رو میخوان بر اساس اون تغییر بدن. بعد که میبینن جامعه ایران نمیپذیره این محدودیت ها رو، آقای خامنه ای چون همیشه در طی تمام این سالهای رهبریشون به شکلی عمل کردن که بخوام بگم من از اون بخش تندرو جدا هستم، من اون نظرات رو ندارم، میان و میگن که خب من نمیخوام همچین نظری رو بدم. در صورتی که شما رساله آقای خامنه ای رو هم در مورد این مسئله ببینید، میبینید که میگه که اینکه پزشک مرد بخواد زن رو معاینه بکنه مجاز نیست و در مورد بحث‌های دیگه هم که امروز تو مشهد هستش همین مسئله وجود داره. ولی خب به طور کلی وقتی که میخوان در رسانه‌های اجتماعی در موردش حرف بزنن و در افکار عمومی میبینن که مورد اعتراض قرار گرفته همچین چیزی، اون وقت خب میان و نظرات دیگه‌ای رو اعلام میکنن.
دیدگاه‌های مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد رو میشنیدید. اما درباره زنان این بار در افغانستان، گروه طالبان طی حکمی پوشاندن صورت برای زنان رو در افغانستان اجباری اعلام کرد. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
روز شنبه هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی حکمی اعلام کرد که برقع برای زنان افغانستان اجباری است و آنها باید در اماکن عمومی غیر از سر تا پا صورت خود را هم بپوشانند، طوری که فقط چشمانشان از پشت پارچه توری برقع مشخص باشد. وزارت امر به معروف طالبان این دستور را حکم واجب شرعی خوانده و برای شوهران یا سرپرستان مردی که پوشش همسر یا زنان تحت سرپرستی آنها از نظر این وزارتخانه نامناسب باشد، توصیه، تنبیه و مجازات‌هایی در نظر گرفته است. پیش از این نیز مقامات گروه طالبان در ابتدا مانع تحصیل دختران در مقطع دبیرستان و دانشگاه‌ها شدند. پس از ممنوعیت بازگشایی مدارس دختران در افغانستان، طالبان به خطوط هوایی این کشور دستور داد زنان بدون همراهی محارم مرد خود سوار پروازهای داخلی یا خارجی نشوند. همچنین آنها حضور همزمان زنان و مردان در پارک‌های تفریحی کابل را هم ممنوع اعلام کرده و هشدار داده بودند که با هر گونه تخلف از این تصمیم باعث برخورد قانونی می‌شود و هیچ کس هم حق شکایت ندارد. طالبان در اوایل روی کار آمدن دوبارهشان در افغانستان وعده‌های اصلاحاتی زیادی را داده بودند، اما فقط با گذشت چند ماه نه تنها به وعده‌های خود عمل نکردند، بلکه دوباره به تفکرات محدود خود بازگشتند. سریا پیکان فعال حقوق زنان افغانستان در این باره به رادیو فردا میگوید:
خب معلوم دار که حکومت طالبان یک حکومت سرپرست است، هنوز قانونمند نشده و قوانین وجود ندارد در افغانستان و وعده های هم که کردن وعده هایشان عملی نشده. مثلا مکتب دخترها بعد از سنف ششم هنوز باز نیست، محدودیت به درس و تعلیم دختران بعد از سنف ششم هست و به همین شکل محدودیت کار، محدودیت درس و تعلیم وجود داره. اینا به وعده های خود عمل نکردن و اگر اینا مطابق شریعت اسلام هم عمل بکنن باید وفا به عهد خود داشته باشن. یکی از مسائل عمده وفا به عهد است، ولی متاسفانه کارها عملی نشده و آهسته آهسته مشکلات زیادتر میشه. مردم منتظر بودن که بهتر شوه، اما در عرصه زنان مشکلات حل نشده تا هنوز و بهتر نشده.
وزارت امر به معروف طالبان پیرو اجباری کردن پوشش برقع برای زنان در افغانستان گفته است که اول خانه زن بدحجاب شناسایی شده، توصیه و تنبیه می شود. در مرحله دوم ولی یا سرپرست به اداره امر به معروف احضار شده و در مرحله سوم سرپرست 3 روز زندانی خواهد شد. برای 4مین بار اما قیم زن به دادگاه تحویل و به مجازات مناسب محکوم می شود. سریا پیکان فعال حقوق زنان افغانستان:
بحث زندانی کردن و مجازات کردن قانون جزا را ایجاب میکنه که مطابق کدام ماده قانون جزا و کدام جزا البته عملی خواهد شد. بحث دومی است که جرم یک عمل شخصی است. نمیشه که به خاطر انجام دادن جرم یک شخص عاقل و بالغ، پدر یا مادر یا برادر از او را مجازات بکنیم.
در ادامه واکنش ها به دستورالعمل طالبان درباره اجباری شدن پوشش صورت زنان، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در توییتی که در این مورد نوشته ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در واکنش به این تصمیم گفته این گروه گام به گام در حال محو کردن حقوق زنان در افغانستان هستند. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان، هم گفته است که این گروه به جای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان به سرکوب زنان و دختران ادامه می‌دهند. سریا پیکان درباره آینده زنان افغانستان زیر سایه حاکمیت طالبان می‌گوید:
معلومدار است وقتی که زیر سایه حاکمیت طالبان حق کار، حق تحصیل، حق ابراز نظر و حتی حق پوشش زنها در مد نظر گرفته نمیشه و برشان ای حقوق داده نمیشه، معلوم دار که زنان افغان نگران حالت خود خواد بودن و این موضوعات در گذشته هم جنجال برانگیز بوده و حالا هم نصفی از جامعه ناراض خواد بود. در حکومت هایی که رضایت مردم وجود نداشته باشه، او حکومت ها دچار بحران های اجتماعی در کشور خواهد شد. به این نسبت چون زنان افغانستان بیشتر از نیم پیکر جامعه افغانستان تشکیل میده، نارضایتی زنان افغانستان باعث بحران در آینده در افغانستان خواهد شد.
در حال حاضر و پس از حاکمیت جبری طالبان، تصویر آینده زنان افغانستان زیر سایه دینگرایی مبهم و ناروشن است. تجاوز نظامی روسیه به اوکراین از همان خرد توجه روزمره و سطحی جهان و رسانه‌ها به وضعیت زنان افغانستان کاسته و حالا مجال بیشتری برای مانور طالبان میسر کرده است. اینطور به نظر می‌رسد تنها چیزی که باقی می‌ماند اتحاد و بیداری زنان افغانستان و مبارزه نفسگیرشان جهت احقاق کمترین خواسته هایشان باشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
انتخابات پارلمانی لبنان در حوزه‌های خارج از کشور در حالی آغاز شده که این کشور شاهد بدترین بحران اقتصادی چند دهه اخیر و شدیدترین تنش‌های سیاسی است. بیشتر بشنویم در این باره از ایلیا جزایری.
مشارکت در رأی‌گیری برای ایجاد تغییر در کشور. انتخابات پارلمانی لبنان با رأی‌گیری در حوزه‌های خارج از کشور آغاز شده است. خالد نصرالدین، شهروند لبنانی مقیم ریاض:
انا جاي صوت لبنتي جاي صوت لامي وبيي اللي قاعدين بلا بنتي وبلي.
من اومدم به خاطر دخترم رای بدم، اومدم به خاطر پدر و مادرم که به دور از بچه‌هاشون توی لبنان زندگی میکنن رای بدم، اومدم به خاطر لبنانیایی که از دست طبقه مزدور حاکم از 30 سال پیش به فکر ترک کشور هستن رای بدم. امیدوارم کسی رو انتخاب کنیم که برای کشورمون بهتر باشه.
اون خيالنا محله واللي بنصوت له يكون احسن لهالبلد.
این نخستین انتخابات پارلمانی لبنان پس از فروپاشی اقتصادی سال 2019 است که به موج گسترده اعتراض‌های خیابانی علیه طبقه حاکم انجامید. معترضانی که این طبقه را به فساد متهم کرده و آنها را عامل بحران می‌دانند. انفجار بزرگ بندر بیروت در سال 2020 که به کشته شدن بیش از 200 تن انجامید و بخش‌های مهمی از پایتخت لبنان را منهدم کرد هم بر شدت بحران افزود. ندیم بوکرم، شهروند لبنانی مقیم قطر:
من توی اعتراض‌های لبنان شرکت کرده بودم. الان به نظرم وظیفه‌مونه بیایم رأی بدیم تا علیه همه اونهایی که باعث شدن از کشور بریم اقدام کنیم.
انتخابات در حالی برگزار می شود که لبنان در بدترین بحران اقتصادی و معیشتی پس از جنگ های داخلی 15 ساله به سر می برد. جنگ هایی که سال 1990 به پایان رسید. حالا لبنان با بحران نان هم دست و پنجه نرم می کند. وضعیتی که باعث شد بسیاری از لبنانی ها خروج از کشور، حتی از راه های غیر قانونی را برماندن ترجیح دهند. چند هفته پیش یک لنج حامل این مهاجران در آبهای ساحلی ترابلس غرق شد و تعدادی از سرنشینان جان باختند. عموی یکی از قربانیان:
برادرزادم 5 بچه داره، خانمش هم بارداره. چرا خواست فرار کنه؟ از گرسنگی، فقر، بیکاری، کمبود غذا، بی آبی و بی برقی و نداشتن زندگی مثل آدم خواست فرار کنه.
چندی پیش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار برگزاری انتخاباتی شفاف و همچنین خلع سلاح حزب الله شده بود، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود و به دلیل مسلح بودنش جلوی بسیاری از تغییرات در لبنان را می گیرد. آنتونیو گوترش خواستار آن شد تا مجوز حمل سلاح تنها در اختیار نهادهای حکومتی باشد. سیاست‌های حزب الله در سال‌های اخیر باعث بحران در روابط میان برخی کشورها از جمله کشورهای عربی خلیج فارس با لبنان شده بود، موضوعی که بسیاری از لبنانی‌ها آن را از عوامل مهم بحران اقتصادی کشورشان می‌دانند. علی ظاهر، شهروند لبنانی مقیم اردن:
من اومدم رأی بدم چون احساس کردم این فرصتیه تا شاید بتونم به کشورم برگردم، توی کشورم کار کنم و پولامو اونجا بذارم تا به کشورم کمک کنم.
خبرگزاری رویترز میگوید بر اساس نظرسنجی ها به نظر میرسد بسیاری از لبنانی ها به نامزدهایی از فعالان مدنی و مستقل ها رأی دهند و شمار نمایندگان وابسته به طبقه حاکم کنونی در پارلمان کم شود. چوجیک دو داکلیان، شهروند لبنانی مقیم قطر:
قبلا توی انتخابات شرکت نمی کردم، حتی وقتی صندوق رای گیری کنار خونمون بود نمی رفتم رای بدم، چون به همه اعتماد داشتم و برام فرق نمی کرد کی رای بیاره. اما توی چند سال اخیر وضعیت خیلی ناامید کننده شده، پس برای تغییر حتما رای بدم.
انتخابات خارج از لبنان در 58 کشور برگزار می شود. بخش اصلی انتخابات اما در داخل این کشور روز یکشنبه آینده برگزار خواهد شد. عبدالله بوحبیب، وزیر خارجه لبنان:
لبنان در بحران کم سابقه‌ای به سر می برد و نیاز به حمایت همه فرزندانش در داخل و خارج از راه مشارکت در ساخت آیندهش دارد، به گونه ای که بیانگر آرزوها و اهدافشان باشد. از این رو از آنها می خواهیم مشارکتی گسترده در انتخابات داشته باشند.
اما در کشوری که پست های حکومتی در آن بر پایه وابستگی های فرقه‌ای سهم بندی شده، آیا برگزاری این انتخابات می تواند به معنای ایجاد تغییری اساسی و خروج از بحران باشد؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
روزنامه بیلد آلمان به مناسبت روز مادر در این کشور با مریم کلارن، دختر ناهیده تقوی زندانی سیاسی در ایران، گفتگو کرده. با هم بشنویم در این باره از شهرام میریان.
ناهید تقوی، مادر مریم کلارن، دانش آموخته رشته آرشیتکت و یا معماری از شهر فلورانس ایتالیا، 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در سالهای اخیر بیشتر به ایران رفت آمد داشته. خانم تقوی در 25 مهر ماه دو سال پیش در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. اردیبهشت سال پیش نخستین نشست دادگاه خود را در تهران پشت سر گذاشت و یک ماه بعد در دومین جلسه دادگاه این زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. حال روزنامه آلمانی بیلد به مناسبت روز مادر با دختر این زندانی مریم کلارن به گفتگو نشسته و در آغاز نوشته: امروز یک شنبه مانند میلیون ها شهروند آلمانی، مریم کلارن هم علاقه فراوان دارد که مادرش را از نزدیک ببیند و یا دست کم با او تماس گیرد. اما مادرش ناهیده تقوی در زندان اوین به سر می‌برد و 570 روز است که او را ندیده. روزنامه پورتیراژ بیلد از مریم کلارن می‌پرسد اتهام مادر 67 ساله‌اش چیست و پاسخ می‌شنود: ناهیده تقوی به دلیل دفاع از حقوق زنان سر از زندان اوین درآورده و مجازاتش هم 10 سال و 8 ماه زندان است. این روزنامه آلمانی آنگاه به چگونگی دستگیری و بازداشت ناهیده تقوی در مهر ماه دو سال پیش در تهران اشاره می کند و به نقل از دخترش می نویسد: دولت آلمان تاکنون آشکارا این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم نکرده. روزنامه بیلد، سپس از دیگر زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی جمشید شارمهد 66 ساله هم یاد می کند که 7 ساله بوده با خانواده به آلمان آمده و او هم به گفته این روزنامه آلمانی در زندان ملاها به سر می برد و در پایان می افزاید جمشید شارمهد متخصص و کارشناس نرم افزار است و به مجازات اعدام تهدید شده. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، پیش از این هم در گفتگو با دیگر روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه با اشاره به وضعیت نامطلوب جسمانی مادرش گفته بود ناهید تقوی به عنوان یک زن سالم و اهل ورزش وارد زندان اوین شد و اگر همین حالا از زندان آزاد شود فشار خون بالا، دیابت، دیسک کمر و مشکل خواب را هم با خود به همراه خواهد داشت. و در پاسخ به پرسشی دیگر گفته طبیعی است که خوشحال می شود مادرش از زندان اوین آزاد شود. همزمان اما تأکید کرده مخالف تبادل زندانیان دو تابعیتی به شیوه ای است که تاکنون در جمهوری اسلامی انجام گرفته، یعنی مادرش با مجرمی معاوضه شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، بازش رادیوفردا.com. همچنان با ما همراه باشید.